سخن در خصال حمیده و صفات نیکوی حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیه بود. بلاجویان دشت کربلایی چه صفاتی داشتند، چه خصالی داشتند که اونها رو به این اوج رسانید و توانستند هم پرواز شاهین ملکوت و سیمرغ قاف قرآن باشند. به جایی پرکشیدند که مپرس اما چطور سبکبال وارهیده از تعلقات بودند و چه داشتند که می توانستند هم نشین شاه شاهان، سلطان خوبان، خسرو خوبان، حسین حبیب خدا باشند و از حواریون او و یاران مردان مرد او. صفاتی رو اشاره کردیم، امشب به این صفت می رسیم. یکی از صفات حمیده هر انسانی و هر مردی شجاعت و صلابت است. گاهی در یک شخصی جرأت هست، اما این جرأت و جسوری تحوره، بیباکیه، غیر عقلاییست، غیر منطقیست. شما جوانی رو میبینید که بر اثر اون شور تحور و بیباکی جوانی و هیجان روحی، فرض کن در یک مسیری، در یک خیابانی با موتورسیکلت خودش داره دو پشته تک چرخ میزنه. این رو در علم اخلاق نمیگن شجاعت، این رو میگن تحور، این رو میگن بیباکی. اگر یک کسی مثلا اتومبیل رو برداشت که حالا ایربگ نداره، ای بی اس نداره، چی نداره، این برداشت رو با 200 کیلومتر توی خیابون عادی رفت، میشه بره؟ بله، دیوانگی شا خودم نداره، میتونه بره. 100 نفر ممکنه بکشتن، بده بده، کل شق باشه بشه بره، ممکنه. یه آقایی می آمد دنبال بنده که من رو از یه منبری برساند منبر دیگری، عجوبه بود اصلا در رانندگی. بنده فقط چشمان بسته آیت الکرسی می خوندن، هر جا می رسیم ترافیک بود با همون سرعت می رفت تو پیاده رو، از اون در می آمد. حالا شب محرم نمی خوام بخندی، اصلا عجیب و غریب، واقعا حیرت انگیز بود کارهایی که می کرد. اسم این شجاعت نیست، اینو نمیگیم شجاعت، اینو نمیگیم رشادت. رشادت یعنی شخص به رشد رسیده باشه. شجاعت یعنی در جایی که جاش هست جبون نباشه، زبون نباشه. ولی اگر یک کسی کارهای بیباکانه کرد، رفت خودش رو از چندین متر ارتفاع، عزیزانی که تشریف میارن همون جایی که جا هست بنشینید، اگر تا میانه صحبت بنده خدا خیرتون بده بخواید بیاید داخل یکی یکی جا پیدا کنید، که هیهات، خیلی ممنون، خدا پدر مادرتون رو بیامرز، همون جایی که جا هست بنشینید لطفا. اگر یک شخصی بیاد خودش رو از ارتفاع بندازه، میبینید دیگه انواع این تحورهای بیباکانه در مثلا زندگی این بدلکارا هست، کارهایی که هیچ چیزی هم نداره، هیچ چیز خاصی نداره، مثلا یه نفر با موتورسیکلت از 30 تا مثلا اتومبیل بپره، خب که چی بشه؟ دیدید که یک نفر خودش رو همینجوری، نه یک نفر، نفراتی به کشتن داد. شما میبینید مثلا در اسپانیا اینها گاوبازی را میندازن، یک گاو از میشد، نه یک گاو، 10 تا گاو، 100 تا گاو، از این گاوهای وحشی با شاخهای تیز ول میکنن در بین جمعیت. یک شخصی میاد به عنوان گاوباز این حیوان رو مسخره خودش میکنه، عصبانیش میکنه، با یه دستمال سرخی تا این تهییج بشه حمله بکنه و این جا خالی بده. خب چه هنریه واقعا. بعد جالبه تمام اینها رو اگر انجام بدن، همه این غلطا رو بکنن، اینا خرافات نیست. اگر ما زنجیر بزنیم خرافات، اگر ما سینه بزنیم خرافات، اگر ما عشق بریزیم برای امام حسین خرافاته، اونجا خودشون رو بگیرن. روی گوگل ایمیج بزنید این گاوبازی ها رو، صحنه هایی میبینه انسان وحشتناک، گاوه زده تمام شکم یارو رو دریده، چون بالاخره زدی ضربتی، ضربتی نوش کن، یه دفعه جا خالی دادی، دو دفعه جا خالی دادی، دفعه سوم هم بالاخره حیرت انگیز. یا گاهی دیدید که این گاوها رو ول میکنن تو خیابونها، چندین هزار نفر جمعیت، اونا هم در میرن، این گاوها هم دارن میان، دیگه به هر کی زد زد. خب این کسی که رفته به میدان همچین گاوی تحور داره، بیباکه. اما این تحور بیباکی عقلایی نیست، عقلانی نیست، منطقی نیست، چون دلیل ندارم چی کاری کرده. اون چیزی که میگیم شجاعت پس امشب این نیست، اون چیزی که میگیم صلابت این نیست. شجاعت در مسیر حق، شجاعت در بیان حق، شجاعت در پیگیری حقیقت، این شجاعت. حتی شجاعت اعتراف به اشتباه. آقا در یک جای اشتباه کردم، باید کلام مؤدبانه‌ای میگفتم، بی‌ادبانه گفتم. الان یک کسی اعتراض میکنه که آقا این سخن جاش این نبود. این که اعتراف بکنید که اشتباه کردم شجاعت میخواد. دیدید بعضی هم میترسند که اعلام بکنه. این که یک کسی اعتراف بکنه که آقا مثلا نمره بنده اینه، دیدید بعضی میترسند نمره امتحانشون رو دیگران بفهمن. نه، شجاعت داشته باشیم اگر اشتباه کردیم بگیم آقا اشتباه کردیم. خودش یه شجاعت، با اینکه به ظاهر کاری نیست اما با باطن کاری هست. شجاعت داشته باشیم در اینکه حق مظلومی رو بستانیم، این شجاعت. شخصی وارد مکه شد، مکه بازار داشت دیگه، سوق عکاظ و بازارهای موسمی فراوانی داشت مکه. یه مرکز تجاری بود، علاوه بر اینکه قطب دینی و زیارتی بود قطب تجاری هم بود، مرکز تجاری، مرکز تجاری بین المللی هم بود. یعنی چند کشور از شام، از یمن، از حبشه، از اتیوپی می آمدن برای تجارت. یه شخصی وارد مکه شد، رفت جنسی رو از عاص بن وائل، پدر همین امرؤاس که بر پدر و پسر لعنت، خرید، پولش رو داد، قرار شد فردا بیاد جنس رو تحویل بگیره. فردا آمد پیش این، همین کسی که به پیغمبر گفت ابتر، گفت آقا پولا رو دیروز دادیم، امروز قرار بود جنس رو تحویل بگیریم، محبت کنید جنس رو بدید. گفت کدوم جنس؟ جنسی که دیروز خریدم. گفت کی؟ ای آقا دیروز خریدیم، پول رو دادم، قرار بود گفتی بیا امروز بگیر. گفت اصلا ما همچین معامله‌ای نبوده. هاشا کرد، هر چی گفت هاشا کرد. خب از اون طرف پشتیبان او کیان؟ قریش. تو خانه خودشه، در شهر خودشه، هم پیمان داره. این هم یک شخص غریب و بیکس و تنها. همین شخص بیکس آمد بر کوه ابو قبیس، فریاد زد که یا معشر القریش، یک مرد در بین شما نمیشه، پیدا نمیشه که این چنین حق من رو ستاندند و بردند و من این چنین غریب موندم. پیامبر اکرم که هنوز مبعوث نشده بودند، پیامبر اکرم شنیدن، با چند نفر جمع شدن، رفتن در خانه شخصی به نام عبدالله ابن جدعان که مسلمان هم نبود، مشرک بود، با دو سه نفر دیگه یک کاسه آب گذاشتن، دستشون رو تو کاسه آب گذاشتن، قسم خوردن که ما با هم پیمان میبندیم که تا وقتی ما در مکه هستیم نگذاریم اینجا ضعیف کشی بشه، نگذاریم کسی حق ضعیفی رو ببره. ظاهرا هم رفتی بهشون نداشتی که به اینا چه، اما دارن یه حق یک ضعیفی رو میبرن، ضعیف کشی میکنن. من بنشینم و ببینم. امیر المومنین به امام حسن و امام حسین فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، اونقدر جوانمرد باشید که همیشه یار مظلوم باشید و دشمن ستمگر. قسم که خوردن بهش میگن حلف الفضول، پیمان فضولان. فضولان یعنی چی؟ یعنی کار ظاهرا به اینا مربوط نیست اما مربوطه. اگر من میبینم داخل خیابان یک کسی مزاحم ناموس مردم شده، من نباید دفاع بکنم؟ چرا؟ یک کسی میتونه بگه که آقا به شما چه، چرا فضولی میکنی؟ رسم جوانمردی اینه. اگر یک کسی بی خودی خود ازده میزنه تو گوش یک بچه بیپناه، تو گوش یک بچه یتیم، من نباید برم جلو بگم آقا به چه جانم بچه رو داری میزنی؟ اصلا برای چی داری میزنی؟ یه وقت از پدرش میخواد تنبیهش بکنه، یه وقت از یک کسی تو خیابون یه بچه رو گرفته به باد کتک، نباید برم میگم آقا چرا میزنی؟ اصلا به چه جانم میزنی؟ چه حق داری بچه مردم بزنی؟ چرا این فضولی اغلایی است. اسم این پیمان شد حلف الفضول و این چند نفر به همراه پیامبر آمدن یقه عاصب بن وائل رو گرفتن، گفتن پولشو بده، جنسشو بده. گفت کدوم جنس؟ گفتن برای ما نمیتوانی هاشا کنی، ندی پدرتو در میاریم. مجبور شد بده. خب این کار شجاعت میخواد یا نمیخواد؟ بله شجاعت میخواد. صلابت شخصیت میخواد؟ بله. استحکام شخصیت میخواد؟ بله. در مؤمن اون چیزی که لازمه چنین شجاعتی است. بعضی ها طبعا افراد متزلزلی هستن، طبعا به اندک چیزی در تصمیم خودشون متزلزل میشن، تردید میکنن، به اندک چیزی پای اونها در مسیری که انتخاب کردن میلرزن، پا پس مینهن. این خوب نیست. یک مرتبه باید انسان هدف کل زندگیش رو درست انتخاب کنه، مسیر زندگیش رو انتخاب کنه، واقعا از روی دلیل، با منطق، با برهان، با فکر، با وجدان، با چشیدن حقایق، با دینش رو انتخاب کنه. اگر دینم رو انتخاب کردم، رسیدم به این که این دینم حقه، کوها بجنبن، من نباید بجنبن، باید استوار باشم. فستقیم کما امرت، قرآن کریم به رسول و خدا می فرماید استقامت به ورز چنان که به تو دستور داده شده دادند. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، صاحبان عزم از پیامبران الهی چطور عزمی استوار و راسخ داشتن، شما هم یا رسول الله صبوری ببرز به مانند اولو العزم از بین رسولان. یک کسانی عزم و ارادهشون ضعیفه، این خیلی بده. حتما سعی کنید اگر اراده ضعیفی دارید جوانان، ببینید ریشه ضعف ارادتون کجاست و معالجه کنید. گاهی معالجه با مشاوره است، گاهی معالجه با یک سری خوراکی هاست، نمیخوام بگم داروی شیمیایی، گاهی معالجه با یک سری تفکر و تأمل و دقت در رفتاره، به هر کیفیتی هست. گاهی هم معالجه ضعف اراده با تمرینه، یعنی سعی کنید یک کار کوچکی رو که شروع میکنید به هر قیمتی شده اون کار رو تمام کنید، نیمه کاره راه نکنید، چون اگر کارهای کوچک رو نیمه کاره راه بکنید، کم کم این تلقین بی ارادگی به خود شما میده، کم کم میگید خودتون به خودتون میگید من که بی ارادم، من که نمیتونم یک کار رو تمام کنم. این تلقین منفی باعث میشه که واقعا یک آدم بی اراده بشید و کار رو نتوانید از پیش ببرید. یک انسان هایی هستن با ارزه، با جربزه کار از پیش میبرن، ما بهشون در لغت فارسی متداول بین مردم میگیم برش دارن. برش وقت هست به معنی این که آقا یارو پارتی داره و خوب میتونه رشوه بده، نه این چرنده. برش به معنی این که میتواند کار رو پیش ببره. میدانید که قبلا IQ ذهن و بهره هوشی، ما میگیم بهره هوشی هر کسی رو با چی میسنجیدن؟ یک تست 200 سوالی بود، میگذاشتن جلو یک دانشجو یا یک دانش آموز، میدیدن چند تاشو میزنه، طبق او میگفتن بهره هوشیش انقدره. چندین نفر از روانشناسای دنیا هم تستای هوشی مختلف داده بودن. الان اینو نمیگن، الان میگن بهره هوشی هر نفری به این است که یک کار نیمه تمام ناقص رو به او بده، ببین چقدر میتواند موفق باشه، میتونه تمومش کنه یا نه. اگر تمومش کرد معلوم میشه بهره هوشیش بالاست. حتی میدونید امروز یکی از بهترین و بزرگترین و گرانترین و فاخرترین رشته های تحصیلی رشته مدیریت، یعنی در انگلیس برای گذراندن یک واحد درسی مدیریت شما باید 17000 پوند بدید، برای گذراندن رشته پزشکی یا مهندسی باید 3000 پوند بدید. چرا؟ چون انسان نیاز به مدیریت داره. مدیریت اگر تاجر نیاز به مدیریت تجاری داره، صنعتکار نیاز به مدیریت صنعتی داره، در یک سیستم اداری عظیم نیاز به مدیریت اداری است، نیاز به مدیریت مالی است، حتی در خانواده شما یک نوع مدیریت دارید دیگه، مرد یک خانواده مدیر یک خانواده است. خب مدیری که اراده نداشته باشه نمیتونه مدیر باشه. اصلا تعریف مدیریت چیه؟ تعریف مدیریت رفع مشکله. تعریف جدی علمی مدیریت اینه که رفع مشکل، رفع بنبست. اگر یک کسی تا به یه مشکلی میرسه، به یک بنبستی میرسه، جا میزنه، میشینه شیون میکنه، میگه آقا این که نمیشه، نشد، این که مدیر نیست. مدیر کسی است که او رو در ورطه مشکلات بگذارن، راه باز کنه، فکر کنه. یه فرمولی هست در مدیریت بهش میگن 5W، که یه مشکلی که در یک سیستم به وجود آمد، این مشکل رو چطور میشه حل کرد؟ میگه 5 علامت سوال بگذار، جوابشو بنویس تا بتونی حلش کنی. 1، این مشکل در کجای سیستم است؟ 2، این مشکل از کی به وجود آمده؟ 2، این مشکل، 3، این مشکل در چه موقع پیش آمده؟ اول جلسه بود، آخر جلسه بود، صبح که کارگران آمدن به کارخونه، زمانش رو تعیین کن، ون تا به آخر. شما جواب این رو که می نویسید، جواب این 5 رو پیدا می کنید. آقا در خانواده تشنج داریم، کی این تشنج ایجاد می کنه؟ از بین بچه ها مشخص می شه. معمولا چه زمانی است؟ مثلا وقتی که مثلا این بچه آمده بدخواب بوده. می توانید اینجوری حل کنید. نیاز به فکر هست، بعد نیاز به اجرا هست. برای اجرا باید شجاعت داشته باشه، یا مدیر باید شجاع باشه، قاطع باشه به موقع. امیرالمومنین مالک اشتر رو به مصر فرستادن، فرمود مالک، خصوصیت تو و خوبی تو این است که تو در جایی که باید قاطع عمل کنی قاطعی، در جایی که باید مدارا کنی و نرم خوب باشی نرمی، به موقع نرمی، به موقع برنده‌ای. این میشه مدیر قوی. مدیر نیاز به صلابت داره. سست عنصر نباید باشید. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت. باید محکم باشید. باید ارادتون قوی باشه تا به درد یاری امام عصر بخورید. اگر دعا میکنید این شبا، اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، اگر آرزو دارید از یاران امام عصر باشید، باید روحیتون روحیه قوی، اراده قوی. این که شبها بیای میگیم آقا مثلا چت نکن، سایت کذا، شما نه، کسی سایت کذا نبین، سایت، چون اینها کم کمک موجب پلیدی روح میشه. انسان اون صلابتش رو از دست میده. جوانی همین چند شب پیش، آقا من شما رو برسونم، بله عرض کردم خدمتتون، وقتی که داریم میریم میگه آقا من افت تحصیلی پیدا کردم، دارم مشروط میشم، دارن من رو اخراج میکنن به خاطر اینکه ضعف اراده دارم. خب ضعف اراده چیه؟ صبح تا شب تو خونه نشستم پای اینترنت و دیگه حال درس خوندن ندارم، هر چی هم میخوام که حریف خودم بشم نمیتونم. این ضعف. باید انتخابگر باشید. انسانی که میخواد محکم باشه و شجاع باشه، باید شجاعت داشته باشه. آقا میبینم این شخص رابطهش با من آلوده کننده منه، با شجاعت بگم آقا بنده نمیخوام با شما رابطه داشته باشه. روم نمیشه، روم نمیشه یعنی چی؟ میترسم ازش، میترسم یعنی چی؟ یا آتون گرفته از من دستش، اگر بخوام قطع رابطه کنم باش، میگه آبروتو میبرم، به این و اون میگم، بگو من ادامه بدم گناه رو با تو به خاطر اینکه تو میخوای آبروی منو ببری؟ کی تا حال آبروی منو حفظ کرده، من رو مفتزه نکرده؟ خدا ستارالعیوب. با تو قطع رابطه میکنم که قطع گناه کرده باشم، آبرو من میگذارم به خدا. این خیلی نکته کلیدی بود. دو نفر مثلا میگه منو تهدید میکنن که اگر ادامه ندی به روابط غلط با ما، ما تو رو رسوا میکنیم. برو رسوا کن، من باید از خدا بترسم، آبرو هم رو واگذار میکنم به خدا. این صلابت لازمه. جوان اگر صلابت نداشته باشه ازش سوء استفاده میشه. در روایات ما هست که چند تا صفت هست که در خانوما خوبه. یکیش بخله، نه بخله به معنای اون خست، به معنای اینکه یک زنی اگر خیلی دست و دلباز باشه و کریم و بخشنده باشه، خب همه دار و ندار زن شوهرشو میده میره. یکی دیگرش این است که یک زنی به قول ما کمی قد باشه، نه اینکه خیلی نرم خوب و گرم و با هر کسی گرم بگیره. اگر یک مقداری همچین منیع باشه، یک مقداری به تعبیر ما ستبر باشه، خب هر کسی نمیتونه باش ارتباطی برقرار کنه، با محرم خودش هست. پس حاصل کلام این شد که یکی از صفات یاران امام حسین صلابت و محکمی اونها بود. محکم ایستادن، شوخی نیست واقعا. 30,000 نفر حدود 100 نفر خیلی سخته. بعدم آقا امام حسین میفرماند که آقا بیاید برید. خب این ننچست با خودش فکر بکنه که حالا که عزیز زهرا اینا که امام حسین رو میکشه، 30,000 نفر هم هست که فایده نداره. هر کاری ما بخواییم بکنیم، هر جنگی بخواییم بکنیم اثری نداره. ایشون هم که میگن بریم، موندن و نموندن هم چه فرقی میکنه؟ بعد شما دقت نکردید اینایی که آمدن زن و بچه نداشتن؟ چرا؟ بعضی از اینها زن و بچهشون کجا بودن؟ مثل حبیب ابن مظاهر، مثل برایر ابن خزیر، مثل مسلم ابن اوسجه، از کوفه آمدن. کوفه دست کیه؟ دست ابن زیاد. زن و بچه هم کجا؟ اونجا. الان اینا اگر منو بکشن با زن و بچه هم چه میکنن؟ اون زمان رسم بود که اگر با کسی در میافتادن میرفتن خونش رو خراب میکردن و این کارو کردن. یعنی بعد از کشتن حبیب و مسلم ابن اوسجه و برایر ابن خزیر، شنیدید؟ اصحاب امام حسین که تو کربلا بودن رفتن سراغ خانواده هاشون تو کوفه، خونه هاشون رو خراب کردن، زن و بچه هاشون آواره شدن. اما اینا اینقدر محکم بودن، اینقدر استوار بودن در مسیر حق که گفتن باش، خونمون رو خراب کنن دست از حسین بر نمیداری، دست از جاری امام حسین بر نمیداری. میشناختن راهشون رو. بعضی میبینیم مثلا فرض بفهمید عمرش 30 سال شده، 35 سال شده، هنوز میگی چی کاره ای؟ میگه نمیدونم آقا این کارو بکنم، اون کارو بکنم، این کار. بابا 35 سال عمرت شده، 40 سال شده ازدواج نکرده هنوز. نه از این که مثلا فرض بفهمید کار داشته، یه کار جدی، نه از تردید. آقا 40 سالته که میخوای ازدواج کنی؟ نمیدونم حالا کیو انتخاب کنم ازدواج بکنم. اینقدر انسان متردد، اینقدر دودل، اینقدر متزلزل. یک کسی میبینید ایمانش اینقدر محکمه، عقیدهش اینقدر محکمه که وارد یه محیطی که میشه از دانشگاه، از جامعه. الان شما میبینید از میدان پارک تا میدان تقی‌آباد تمام این خیابون‌ها را مزین کردن این یک عده جوانهای بنی فاطمه، همین 20 تا 30 تا جوان تمام این منطقه رو عوض کردن، تمام این منطقه رو اقامه شعائر حسینی کردن. بوی امام حسین، بوی دین، بوی ولایت، بوی جوانمردی، علم ابوالفضل بلند شده به دست اینها. اینا 20 تا 30 تا جوانن دیگه. اینا میتوانستن بگن آقا این منطقه اصولا مثلا این منطقه بالاشهر خیلی علیه الصلاه و السلام نیست، پس خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. حاج آقا حالا ما بیایم مثلا در همچین منطقه‌ای با همچین جوی میان و میرن و دخترهای کذایی و پسرهای کذایی، ما بیایم اینجا مثلا فرض کن بگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، کتاب عفت بگیر، کتاب دین بگیر، بله برو. میبینید یک کسی در محیط دانشگاهش جرأت نداره که پیرن مشکی بپوشه. آمده به من میگی که من دوست دارم پیرهن مشکی بپوشم، مثلا در کلاس دانشگاهمون اگر بپوشیم بعضی ها ما رو مسخره میکنن که بابا 1400 سال شما خودتون رو مسخره کردیم. خب مسخره کنن؟ یعنی اینقدر تو استواری شخصیت و انتخاب راه ندارین که خیلی بده، این خیلی بده. شما الان میبینید یک وهابی خب با اون اندیشه های خرافی چرنده خدای خرسواری که دارن، خدایی که جسم داره و خر داره و اونایی که هر سال شما عرض کردیم، میاد کمربند انفجاری به خودش میبنده در بعین در عاشورا بین زوار امام حسین خودش رو منفجر میکنه. امسال وزارت اطلاعات واقعا باید از برخی از این عرض میشود که افراد و کارمندان و کار گزاران وزارت اطلاعات تشکر کرد که امسال دم سال تحویل در مشهد از مرزهای سیستان و بلوچستان چندین کمربند انفجاری گروه‌های وهابی و القاعده وارد کردند برای اینکه سر سال تحویل توی حرم و توی صحن‌ها اینا بیان خودشون رو منفجر کنن. خب اگر توی یک سن یه نفر خودشو منفجر کنه، 100,000 نفر فرض کن تو سن جامعه رضوی هستن، اینا انفجار باعث میشه که انسان تکون بخوره دیگه، بخواد در بره. زیر دست و پا 100,000 نفر کشته میشدن. بعد اون بیشرف تروریست وهابی القاعده حاضر خودش رو در راه هدفش تیکه پاره کنه. اینقدر صلابت نداری که اگر استاد در دانشگاه داره چرند میگه، لائیکه، لامذهبه، سکولاره، یا وهابی زده است، یک چرند میگه، بلند چی میگه؟ آبه چه دلیل میگی؟ جوابتون اینه. حاجا اگر بلند شدم بعد نمره آخر ترمامو نداد؟ نده. نده. یا اگر میبینی در یک کمی نشستید، امروز اینجوری هست دیگه، امروز مردم در جامعه اسلامی شیعی ایران زندگی میکنن، اما فتنه های دشمن ها و تهاجم فکری و شبهاتی که دارن زیاده دیگه. میبینید حالا 4 نفر آدمی هستن که هر زن میخوان هر کسافتکاری رو بکنن، این وسط میخواد بگه دینی نیست، فردایی نیست، عاقبتی نیست، آخرتی نیست، تا بگه بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. دیدید دیگه، یه افرادی که خودشون پلشتن پلیدن در زمینای اخلاقی، برای اینکه اونو توجیه بکنن آلودگی دامان خودشون رو، میاد چیکار میکنه؟ میاد اصل شرف و انسانیت و دین رو منکر میشه. خب حالا اینا گرم شدن به حرف زدن، جواب بده، محکم بیز. او اگر تو رو مسخره میکنه، تو اون رو مسخره کن. نمیخوام بگم مسخره کن به معنی اینکه دلغک بازی در بیار. بگه شما افراد مسخره هستید، افراد پوچی هستید، خجالت نمیکشی از خدای خودت بریدی؟ کور با چشمی که خدا رو نمیبینن، به چشم نگاه کن، خدا رو ببین محکم. هم از حق خودت دفاع کن، حق گرفتنیست. هم از حق مظلوم دفاع کن، حق مظلوم گرفتنیست. در یک جای انسان باید به داد مسلمان ها برسه، باید به داد مسلمان ها برسه. میبینی مثلا فرض کن وارد یک جایی شدی، 500 نفر تو صفن، اون 2 نفری که باید اینا رو چک کنن رد بشن مثلا از این گیت یا از اینا، نشستن کرکر میخندن. صلابت داشته باش، برو بگو آقا شما مسلمانی، چرا 500 نفر معطلن اینجا؟ چرا معطل کردی اینا رو؟ اگه بگم چی میگه؟ چی با جواب بده. اگر همه اینجوری صلابت و محکمی و شجاعت داشته باشن، خیلی از افراد غیر منضبط، خیلی از افرادی که ظلم میکنن در حق مردم، خیلی از افراد بیار و بیکار جامعه دست و پاشون رو جمع میکنن. باید صلابت داشت، باید شجاعت در اظهار عقیده داشت. اون هم وقتی رسیدی به این که عقیده حق است، حق با علی و علی است با حق، من هم به خدا که حق پرستم. شخصی بوده به نام سید همیری. این سید به معنای این که از نسل پیغمبر باشه نبوده، بهش میگفتن سید به معنای این که شخص همچین جدلمن و آقا منشی بوده. شاعر بوده قوی قوی در زمان امام صادق. حکومت مال کیه؟ حکومت مال بنی امیه، بعدن بنی العباس. این انقدر مرد بود، سوار اسبش میشد میآمد وسط شهر، میگفت که اگر کسی بتواند فضیلتی از فضائل مولا علی را بگوید که من تا حالا به شعر در نیاورده باشم، این اسبمو با زینش و با رکامش به او هدیه میدم، سله میدم. حالا جایی که اصلا کسی جرأت نداشت اسم امیرالمومنین بیاره، و اونقدر قوی بوده که تمام فضائل امیرالمومنین رو به شعر در آورده بوده، میامده میگفته هل من رجل، کسی هست اصلا یه دونه فضیلت از مولا علی بگه که من تا حالا شعرش نکرده باش. اینقدر مرد. رهچنان رو که رهروان رفتند، و قول حافظ برای امیرالمومنین گفته، حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن، شاه مردان، وانگاه در طریق چون مردان راه باش. ببین بنازم به این قد و قامت، بنازم به این شجاعت. قاسم ابن الحسن که وارد میدان شد چند سالشه؟ گفتن لم یبلغ الحلم، یعنی به سن بلوغ نرسیده بود، بالغ نبود، پاش واقعا به زین نمیرسید، به رکاب نمیرسید. آمده وارد میدان، نیامده بگه بابا من یه بچه یتیمم مثلا فلان اینجوری. چرا؟ انتن کرونی فعن ابن الحسن، سبت النبی طاهر المؤتمن. رجزی به این صلابت بهتشون زدی بچه کی به این شجاعت؟ شما میبینید عبدالله ابن حسن 10 سالشه وقتی این عزیز خودش رو آمد انداخت روی بدن امام حسین، در حالتی که امام حسین تو گودی قتلگاه افتادن تمام بدنشون پر از خون، شروع کرد سر صورت عمو رو بوسیدن گریستن تا اون ناپاک زاده شمشیر بلند کرد بزنه به امام حسین، این بچه نترسید در بره بگه ای 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 عمو مثلا این شمشیر بلند کرده، بلا فاصله برگشت دستشو هیچی که نداره که بیاره بالا دفاع کنه از امام حسین، دست نازکش رو آورد بالا حمایل کرد گفت بی مادر میخوای عموی منو بکشی؟ چقدر شجاع بوده واقعا، چقدر شجاعت میکنه در این بچه 10 ساله. لذا کجایید ای شهیدان خدایی، ما باید درس بگیریم از اصحاب امام حسین که در مسیر حق، در مسیر عقیدمون، در مسیر دینمون افتخار کنیم، سرمونو بلند بگیریم، حسینی به آنو حسینی بمیر، که حسینی هستیم، علوی هستیم، جعفری هستیم، فاطمی هستیم، رضوی هستیم، مهدوی هستیم، شیعه هستیم، ما شیعه هستیم، باید بنازیم. هر جای دنیا رفتید ازتون سوال کردن بر چه مذهبی هستید، بگید شیعه ایم الحمدلله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. در دانشگاهی، در جایی، در محیطی، آقا شما مذهبی هستید؟ بله مذهبی هستن، بله مذهبی هستن. خب یعنی گناه نمی کنید؟ نه، گرچه آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. من اگر آلودم چه عجب، بله بنده مذهبی هستم، معتقد به اهل بیت هستم، ممکنه خطایایی هم داشته باشم و دارم، شجاعتش هم دارم که بگم من این خطاها رو دارم، اما میدانم که امام من معصوم است، میدانم که هیچ انسانی کاملتر از علی ابن ابی طالب نیست. محکم بعضی از جوانا، یه دونه وهابی، یک دونه بهایی که ماشاءالله حالا کانالای ماهواره‌ایشون هم زیاد میاد، یه شبهه مطرح میکنه، میدانی که او دشمنه، میاد بهت میگه که خب اینا 2-3 روز وقت داشتن، چرا چاه نکندن؟ حتما چاه کندن، حتما آب داشتن، پس تشنه نبودن. یا دلت نلرزه، معلومه که اون دشمنه. یا یک کسی میاد میگه آقا در اسلام پس کو آزادی، کو مساوات، کو انصاف، چرا دیه زن نصف دیه مرده، که اینا همش دلیل داره. یا دلت نرسه که ای فلان کذا، یه 4 تا شبهه مطرح بکنن، پای ایمانت بلرزه، پای اعتقادت بلرزه، نه پای اخلاق، نه پای ایمان. محکم بیستید. ظهر هم عرض کردم در خدمت گزاران، امیرالمؤمنین به محمد حنفیه فرمود کوها بجنبند تو مجنب، پاهای خودت رو مثل میخ در میدان نبرد به زمین بکوب. حاجی ما که حضرت عباسی با کسی جنگ نداریم، درسته من و تو با کسی جنگ نداریم، اما جنگ فرهنگی آغاز شده یا نشده؟ واقعا جنگ فرهنگی رو احساس نمی کنید؟ فلان کانال ماهواره ای میبینید سریال پخش میکنه، سریالش ظاهرا صحنه خلاف نداره، صحنه ناروا نداره، اما تمام سریال میخواد بنیادهای خانوادگی ایرانی رو به هم بریزه و شیعی رو. تو اون سریال میبینید مرد خانواده با یک کسی ارتباط داره، زن خانواده خائنه با یک کسی ارتباط داره، پسر خانواده به پلیدیه، دختر خانواده به پلیدیه. خب اینا چیا هدف گرفتن؟ فکر میکنید چرا میلیاردها تومان، نه میلیاردها دلار و ریال دارن هزینه میکنن برای اینکه کانالی رو برای ما پخش میکنن؟ برای چی؟ دنبال چی هم؟ جنگ آغاز شده در این عرصه تهاجم فرهنگی، جنگ فرهنگی، جنگ فرهنگ غرب. یعنی میبینید که چین مثلا به امریکا اولتیماتوم میده نسبت به هالیوود، سعی میکند هندوستان که با بالیوود در مقابل هالیوود مثلا فرهنگای خودش رو یک جوری نگه داره. یعنی واقعا اینه که هالیوود مربوط به صهیونیست هاست، مربوط به فراماسونر هاست و بناشون به لجن کشیدن فرهنگ دنیاست، به پلیدی، بیاری، بیکاری، اعتیاد و پوچ کردن و فاسد کردن و تباه کردن جوانهای تمام مناطق بخصوص شیعه است تا بتوانن سرمایه های ما رو غارت کنن، تا بتوانن بر ما مسلط باشن. باید محکم باشید در عقیدتون، در صلابتتون. امشب شب علی اکبر امام حسین است جوانها. شما جوانید، امشب از علی اکبر استحکام در عقیده، استواری در راه ایمان، ثبات قدم بخواهید. کیا دوست دارن برن کربلا؟ باریک الله. چند نفر میبینم دو تا دستشون رو بلند کردن. آفرین، اینم یه کاریه ها. خب اونهایی که دوست دارید برید کربلا، وقتی رفتید کربلا مقابل زری امام حسین، زری شش گوشه ایستادید، باز زیارتنامه بخوانید. در زیارتنامه امام حسین چه میخوانید؟ اولین زیارتنامه امام حسین و صحیح ترین زیارت امام حسین این است. میگید یا ابا عبدالله، انا الوافد الیک و فی طاعتک، من میهمان شمایم، میهمان خوانده شده ام. گفتی بیا من آمدم. پسر امام صادق گفت مادرم زهرا منتظر زوار و حسین است، ما هم دلمون رو خوش کردیم آمدیم. امام رضا فرمود اگر میخوای با پیغمبر محشور بشی برو به زیارت امام حسین. ما به دعوت بچه‌هات آمدیم. آخه اگر پسر من شما رو دعوت کنه به خونه من، بگه آقا اگه کاری داری برو خونه ما، در بزن، مادرم در رو باز میکنه، پدرم از تو پذیرایی میکنه، من قول میدم، من از طرف پدرم شما رو دعوت میکنم. بله، بعد شما بیاید در خانه و من میدانم پسر شما، پسر من شما رو دعوت کرده، پذیرایی نمی کنم. به مادرش بگه مادر امروز رفیق من میاد، امروز رفیق من میاد، تحویلش بگیرید، یک غذایی بپزید، پذیرایی کنید. نمی کنه مادرش؟ چرا؟ عجیبه، جالبه، یه حرف اهل دلی. و سلام خدمتتون. مرحوم آیت الله آقای سید محمد کاظم قزوینی از بزرگان منبری های کربلا بود و نویسنده بود، صاحب 50 کتاب، تألیف 50 کتاب. ایشون رو 20 سال قبل در قم دفن کردن. وصیت کرده بود من رو توی یک جعبه دفن کنید، راه کربلا که باز شد امانت، که جسد من رو در بیارید، استخونامو ببرید کربلا دفن کنید. بعد از 20 سال که قبر رو باز کردن، اون نوپان جعبه پوسیده بود، نوپانه پوسیده شد، پودر شده بود، بدن ایشون سالم بود و کفنش. یه کتاب فاطمه زهرا داره، کتابم سالم بود روی سینش. جنازه ایشونو برداشتن بردن در کربلا دفن کردن. قرص یکی از جملات ایشون این بود، میگفت همه ائمه ما رفیق بازن، با شیعهاشون رفیق میشه، اما امام حسین از همهشون رفیق باز داره. یکی از رفقای ما میگفت من این جمله رو از نوار ایشون شنیدم، با خودم گفتم بابا آیت الله علامه قزوینی، اینم تعبیر آخه، که شما به عنوان یک آیت الله، به عنوان یک محقق، به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک استاد، به عنوان یک خطیب بیا بگی امام حسین رفیق باز بود. رفیق بازه، باش رفیق میشید، رفیق باز خوبیه، خوب باهاتون رفیق میشه. همچین به زبونم آوردم توی چیز آه چنش. خوابیدم شب ایشون رو خواب دیدم. فرمود من درست گفتم؟ مگر حدیث امام رضا رو خودتو نخوندی و نشنیدی که حضرت رضا فرمود الامام و الانیس و شفیق و رفیق؟ امام رضا گفته امام رفیقه، امام رفیق دلسوزه، رفیق انیسه، یعنی باید چی میکنه؟ انس میگیره. هرکر چی میخواد بگه بگه. ما میزنیم سنگ غمت بر سبوی دل، خود واقفی ز صحبت سنگ و سبوی ما. حالا ما وارد شدیم بر امام حسین، میگیم امام حسین من میهمان تو هم، میهمان خوانده شده هم، میهمانی هم که شما از من پذیرایی میکنی. خب حالا که شما میهمان ما هستید، چی میل داری براتون بیاری؟ بگو چی بیارم برات؟ التمس و بذالکه، آمدن به این زیارت چی میخواد؟ شما واقعا کربلا میری چی میخوای از امام حسین؟ رفتیم اونجا مثلا یک تفریحی بکنیم، ساختموناشو ببینیم، هتلاشو ببینیم، چی داره کربلا؟ التمس و به زالکه کمال المنزلت اندالله، میخوام پیش خدا آبرو داشته باشم، دقت کنید، و ثبات القدم فی الهجرت الک، میخوام ثابت قدم باشم در راه ولایت شما. جوانها بدانید در آخر الزمان فرمود دوران نزدیک میشود، نزدیکان دور، مردم غربال میشوند. ما جوان داریم در مشهد مسیحی شده، والله صدها هزار نفر جوان داریم در افریقا شیعه شدن. خود بنده دیدم در قوم، عروسی دخترم بود، دامادمون طلبه است، خب بالاخره یک درم داماد دعوت میکنه، توی تالار دیدیم 30 تا جوان بین 19 سال تا 23-24 سال چینی وارد شده. گفتیم اینا کی هن؟ مهمان کی هن؟ زمان گفتیم اینا مهمان کی هن؟ شون گفت شاگردان من هن. شاگرد چینی داشتیم و خبر نداشتیم؟ بله. 20-30 تا. رفتیم باشون واسدادیم و عکس گرفتیم. چینی؟ شما مسلمان زاده اید؟ گفتن نه. ما شیعه شدیم. مسلمان شدیم. از چین 1 میلیارد جمعیت اونور دنیا شیعه شدن، آمدن قوم در زیر سایه حضرت معصومه. الان اونا هم مشکی میپوشن، اونا هم سینه میزنن، اونا هم حالا دارن به لغت چینی شعر میگن برای حسین. دیگه نمیدونم اونا قرار بشه برای علی اکبر شعر بگن فارس عربیش. وقتی که بالا سر علی اکبر نشست گفت هلمو یا فتیان بنی هاشم، ایرانی ها آمدن شعرش کردن، گفتن جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم، بگویید امش زینب بیاید. حالا شعر آذریشو داریم، شعر اردوشو داریم، اونا حالا دارن شعر نوحه چینیشو میگن. دوران نزدیک میشوند و نزدیکان دور. شما نزدیکید، نزدیک بودید، پدر مادرتون شیعه، در مجلس امام حسین بزرگ شدید. در ظهر عرض کردم شاید بعضی از شماها رو شب هفتم محرم یا روز عاشورا لباس سبز پوشیدن، وقتی 6 ماهه بودی دادن دست آقا علی اصغر هم شدی. خودت خبر نداری؟ مبادا شما دور بشید. کوها به جنبن تو مجم، پاهای خود رو مثل میخ محکم به زمین بکوب. اون عمق لشکر دشمن رو ببین، عمق لشکر دشمن استکبار و یهود و وهابیت و بهائیت و فراماسونری و صهیونیست و مسیحیت و تبشیریت و سکولاریسم رو ببین که چی میخوان از تو، چطور میخوان پات رو بزنن. محکم بیست. این درس رو از کی میگیریم؟ از حضرت علی اکبر، که اگر بر حقیم خوش باش، محکم باش. تو راه کربلا هنوز داشتن می آمدن، به کربلا نرسیده بودن، آقا امام حسین روی اسب نشسته بودن. ادب رو ببینی، پیاده جلوی اسب می آمد علی اکبر، خودش اسب داشتی، آقا جان هم خوابن، روی اسب خوابشون برده، مهار اسب حضرت رو گرفته بود می آمد. آقا روی اسب از شدت خستگی از مکه را افتادن، یه لحظه خوابشون برده بود، یه سر مبارکش رو بلند کرد، فرمود لا حول ولا قوت الا بالله. وقتی انسان غمی داره، مصیبتی داره، میگه لا حول ولا قوت الا بالله. آقازاده علی اکبر عرض کردن که آقا ذکر استرجاع فرمودید، چی شد؟ فرمود پسرم همین که الان چشمم روی هم رفت، صدای هاتفی رو شنیدم که می گفت این قوم به سوی قتلگاه خیش می روند. یه جوون شلوول ترسوی جوون می بود، می گفت بابا جدی میگی؟ نکنه مثلا مسئله اتفاق بیفته؟ خب بیان برگردیم، بیان راه عوض کنیم، پس بشینیم یک فکری بکنیم، نکنه کار به جای خطرناک برسه. به این جمله رو، صدای عاطفی را شنیدم که می گفت این قوم به سوی قتلگاه خیش می روند. بلا فاصله عرض کرد اولسنا علی الحق، با اراده قوی دلگرمی به پدر داد، مگر ما بر حق نیستیم؟ مگر راه ما راه حق نیست؟ آنسه فرمود بلی پسرم که هستیم. فرمود ازن لا نبالی بالموت، اگر ما بر حقیم چه باک از مرگ داریم، مرگ اگر مرد از گون از دمنای تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. چنان این دلگرمیش در دل امام حسین اثر کرد، فرمود خدا بهترین اجری را که از پدری به پسری میدهد به تو بدهد عزیز دل. درسیه اول اسنا علی الحق جوان ها شب هشتم محرم دارن بهتون میگم، شب جمعه، شب زیارت امام حسین، شب هشتم محرم، دلها همه بیتاب. امروز هممون زور از زور سینه زدیم با آتش و کربلا، همه تنها خسته. من تو راه که میامدم چند مرتبه تو راه خوابم برد و از خستگی حالت تهوع داشت. شما هم همین شدید. خب هم آماده عزا داریم، هم دلهوره فردا شب رو داریم، هم دلهوره عاشورا رو داریم. خدایا مریض نشم، خدایا توان داشته باشم، خدایا خوب گریه کنم، خدایا خوب عزاداری کنم. میبینم ها، من میبینم مثلا حالا من که باید منبر برم، بعضی از بچه‌ها میگن حاج آقا گلوم درد، یک کمی درد، رفتم دو سه تا پنیسیلین زدم. چرا دو سه تا که میترسم عاشورا نتونم عزاداری کنم. زهرا بلند شو ببین، اگر حسین دون روز کسی نداشت، بلند شو ببین نسل بعد از نسل دارن میان چه میکنن. دلهوره هم برای فردا شب و پس فردا شب داریم. اینو بدانید. اول اسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ گاف پرستان هندوستان بر حقن، آتش پرستان خرافی زرتشتی بر حقن، مسیحیان سگان پرستی که قرون وسطا و دادگاه های تفتیش عقاید خشونتبار جنایات آمیزشون و ضد علمشون که گالیله رو محاکمه کردن و سقراط رو مجبور شدن که جام بنوشد، جام سرخ بنوشد، اینا بر حقن. یهودیان جانی بر حقند و صهیونیست ها، لایک های بیدین و مذهب بر حقند، بیشرف و بیناموس هایی که ناموس خود رو در اختیار دیگران میگذارن. شما میبینید وزیر امور خارجه اسرائیل خانم لیتونی اعلام رسمی خیلی عجیبه، وزیر امور خارجه یک کشور اعلام رسمی میکنه که بله من در این مدت مأموریت هام که هم وزیر امور خارجه بودم هم قبلا جاسوس بودم، با اینکه شوهر داره، با بسیاری از شخصیت های دنیا معاشرت جنسی داشتم تا بتوانم از اونها اطلاعات کسب کنم. بعد مفتی اسرائیل میگه بله در راه منافع اسرائیل مانعی نداره که یک زن اسرائیلی تن به چنین فحشایی هم بده. این دین حقه؟ برید شرق و غرب دنیا رو بگردید، هیچ راهی به جز راه امیر المؤمنین، به جز مکتب جوانمردی مولا علی نمیتوانید پیدا کنید. بهاییت حقه؟ برید تاریخ بهاییت رو بخوانید. اینایی که الان در بندر عکای اسرائیل از اول نطفه شوم نجسشون به دست استعمار روسیه تزاری و بعد انگلیس و بعد هم حالا عرض می شود که نوچه های اسرائیل، اینا بر حق هم. اول اسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ پس محکم بیستید. مگر علمدار حق نیست؟ علم علمدار حق نیست؟ مگر کربلا حق نیست؟ محکم بیستید. شاعرتون رو، حتی ظاهر دینیتون رو افتخار کنید، افتخار کنید به ظاهر دینی. افتخار نمی کنیم که مشهدی هستیم، افتخار نمی کنیم به حرم امام رضا. ما مفتخریم که دست به دامان اهل بیتیم. این درسی است که از حضرت علی اکبر می آموزیم. اول اسنا علی الحق، قال نعم، قال فاذن لا نبالی بالموت. صدها هزار بار ما رو بیشتر تحت فشار بگذارن، باکی نیست، چون بر حقیم، چون جرممون شیعه بودنه. به چه جرم اینقدر ما رو میکوبن؟ به چه جرم در پاراچنار شیعیان رو با اره برقی دست و پاشون رو قطع کردن؟ ببینید روی اینترنت. به چه جرم زاهیه لبنان بیروت رو، یه منطقه بیروت، یه منطقه غربی داره، یه منطقه شرقی داره، منطقه شرقیش بهش میگن زاهیه، تمام شیعه اثناعشریان. به چه جرمی ظرف 13 روز 18 روز تمام اون منطقه رو بمباران کردن؟ والله به خاطری که اونها شیعه بودن. تمام این عرب های بیناموس بیشرف این فحش نیست، واقعیت دارم میگم. چون اگر ناموس داشتن، اگر غیرت داشتن، غلطی میکردن. بیشرفن چون خودشون رو فروختن. تمام این بیشرف ها 60 سال هیچ غلطی در مقابل اسرائیل نکردن. یه مش جوان لبنانی با یا حسین یا حسین اسرائیلی ها رو زدن کنار. با یا زهرا زدن کنار. که اگر شعار یا زهرا و یا حسین اشک بر امام حسین درس از آزادگی امام حسین نبود، امکان نداشت این چیز صورت بگیره. چرا همه جا شیعیان رو میکشن؟ جرم شیعه محبت زهراست. بکشن اول اسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ چه باک. خدا خیرش بده این برادر عزیزمون. سال گذشته سر سال تحویل وقتی انفجار در کربلا صورت گرفت، ما در کربلا بودیم، 6 نفر از دوستان ما، از همراهان ما، همسفران ما کشته شدن. مرحوم آقای فولادکار، مرحوم عرض می شود که آقای شگفتی پسرش هم کشته شد. بماند یک آقایی از دوستان ما در عشاق هم عرض کردم، یه آقایی از دوستان ما که تهرانیست، دختر 12 سالش از کمر به پایین متلاشی شده. بعد جالبه که خود این پدر در صحنه انفجار بوده. بعد این پدر به محض اینکه انفجارها صورت گرفته بود، حواسش پرت شده بود که بره زخمیای دیگر رو جمع کنه. زخمی‌ها رو جمع کرده بود گذاشته تو آمبولانس، یادش رفته بود از دخترش، رفته بود بیمارستان. قافل از اینکه دختر و خودش، خانومش هم اونجا بوده، خانومش هم رفته بود بیمارستان، قافل از اینکه دختر و خودش متلاشی شده. بعد که اومده بود بیمارستان خودش به من میگفت، خب من اونجا بودم. تازه یادش اومد که دخترم، حالا همه خبر داریم که دخترش چی شده، فهمید دیگه. گفتیم، گفت ببینم، گفتیم نمیشه ببینی، فهمید چه خبره. اشک از گونه‌اش آمد، تک دختر هم داشت. بلافاصله یکی از کانال‌های ماهواره‌ای همون لحظه آمد، لحظات اول یه انفجار، بهش گفت آقا دختر شما شنیدیم، دختر 12 سالت کشته شده، حرفی داری بزن. محکم ایستاد، گفت حرف من به وهابیا این است، بکشید ما را، ما از زیارت حسین دست بر نمی‌داریم. دختر من فدای زیارت حسین، می‌دانستیم که به عراق میایم آماده انفجار، ممکنه کشته بشیم. مرد ایستاد، خم به ابروش نیامد، دنبال کار بقیه رو گرفت. گفتیم حق نداری دخترتو ببینیم. شب که آمدیم، شب جمعه بود مثل امشب که شهدا رو دفن کنیم، شستند و در مقصد حضرت ابوالفضل سبحان الله شستند و آماده کردند و شب جمعه خواستیم دفن بکنیم. چرا؟ یک لحظه دیگه نتونست طاقت بیاره. اونم لحظه بود که قبر دخترش رو باز کردن، جنازه ای در کفن پیچیده دختر رو باید بذاریم داخل قبر. اون لحظه دست به گردن من انداخت، خیلی گریه کرد، گفت حاجه آقا، اسم دختر ریحانه بود، این ریحانه من بود، من همیشه بهش میگفتم گل بابا، بگذارید صورت گلم رو ببینم، اگه بدنشو نمیگذارید ببینم. دیدیم دیگه پدره. گفتیم باشه. صورت دخترشو از کفن گفتیم بیرون بیارن، رفت صورتشو گذاشت روی صورت دخترش. وای چی میگفت؟ یک جملاتی میگفت، جملات یک پدر به یک دختر، گل بابا، ریحانه من. خدا میدونه قلب ما رو پاره پاره میکرد. خب اون شبم تو عشاق روزه این روزه رو خوندم، من اون لحظه خیلی دلم پاره، همه زار میزدن، اما گفتیم شکر خدا که باز اینجا صورت بابا روی صورت دختره، نه صورت دختر 3 ساله‌ای روی سر بریده ای بابا. خاموش نکنه، اینقدر محکم شیعه، خیلی عجیبه واقعا. بعدن در تهران گفت والله آجا اگر موی از سر این دختر کم میشد من دق میکردم، والله من از سر کارم تاجر متمول نیست، می آمدم کفشمو در نمی آوردم، لباسمو در نمی آوردم، اول باید دخترم رو در آغوش می کشیدم، می بوسیدم، مدتی روی پام می گذاشتم، سرش رو دست می کشیدم تا من لباسم رو در بیارم. یعنی اینقدر طاقت نداشتم، اما در راه امام حسین افتخار می کنم که روز قیامت بگم دخترم در راه تو متلاشی شد یا ابا عبدالله. اول اسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ پس محکم باش بیست، چون دوران طوفان‌ها، دوران شبهات، دوران تزلزل‌ها، دوران فتنه‌ها آغاز شده. محکم بیستید. هر کی شبهه‌ای گفت با دلیل منطقی محکم عقلانی بکوب به دهنش. بیست. اگر خودت هم جواب بلد نبودی بگو آقا صبر کن برات جواب میارم. من و امثال من وقف این کاری. بیا بگو جواب میدی. به مدد ابوالفضل جواب میدیم. و جوابهای محکم منطقی که عالم بپذیرن که حق با علی و علی است با حق. دست از دامن امیر المومنین بر ندارید. دست از دامن امام حسین بر ندارید. هیچ جایی بهتر از امام حسین پیدا نمی کنید. هیچ جایی بهتر از کربلا پیدا نمی کنید. خدا کنه شب جمعه بری کربلا. خدا کنه بری تو زاویه شش گوشه. خودت رو به چسبانی به قبر حبیب و حسین. الهی بمیرم قربون قد و بالات برم. چه قد و بالایی داشتی که تا گفتی بابا برم، به هر شهیدی آمد، هر کسی آمد گفت برم، امام حسین میگفتن نه نرو. حتی قاسم گفت نه نرو، دلش نمی آمد. قاسم افتاد دست و پای عمو رو بوسید تا اجازه گرفت. تنها کسی که تا گفت ابتا بلی عزیزم اجازه بدید من اول شهید باشم، من برم، تا گفت برم گفت برو برو عزیزم، من نگویم مرو، ای ماه برو، دیگه یک چند قدم راه برو، قربون قد و بالات برم. راه رفتن منو به یاد راه رفتن مادرم میندازه. راه رفتن راه رفتن پیغمبره. یه دو کلام حرف بزن، صدای پیغمبر در گوش من تنین انداز بشه. ادب رو ببینید. ادب رو ببینید. واقعا علی شروع کرد جلو بابا راه رفتن. اطاعت دیگه، اطاعت از پدر، اطاعت از امام. به به. به امام صادق گفتن آقا بهترین لذت دنیا چیست؟ این حدیثه والله. فرمود بهترین لذت دنیا این است که پدری پسری داشته باشه، کم کم قد بکشه، قد بکشه، قد بکشه. این به 18 سالگی 20 سالگی که میرسه، امام صادق فرمود بهترین لذت یک مرد اینه که پسرش جلوش راه بره. به قد و بالاش نگاه میکنه. عرض کردن آقا بدترین روز یک مرد چیه؟ فرمود روزی که همون پسر جلو پدر دست و پا بزنه، همون پسر جلو پدر جون بده. من مگویم من روحی ما برو، نیک یک چند قدم راه برو. بعد نگاه چند تا نگاه، گاهی یک چیزی نگاه میکنی نگاه شهوته، گاهی یک چیزی نگاه میکنی نگاه طمع، گاهی یک چیزی نگاه میکنی نگاه عبرته، خب گاهی نگاه حسرت میکنی. تو مقتل داره فنظر الیه نظرت حسرته، با یک حسرتی به این قد و قامت نگاه میکنی. حالا اجازه میدید؟ فرمون نه. چرا؟ فرمون برو از خواهرات و عمت خداحافظی کن. تو خیمه ها پیچیده که علی قراره بره میدان، تا وارد خیمه شد همه ریختن دست به گردنش انداختن، یکی دستشو میبوسید، نمیدونم رقیه پاشو گرفته، همه گریه میکردن. علی جان ستون خیمه ها کجا میری؟ فرمون مگه نمیبینید؟ به گریه افتاد. مگه نمیبینید بابام غریبه؟ ولم کنید، من از این سلامی ها بابام بیکس مونده. ولش نمی کردن. خود امام حسین داخل خیمه آمد دستشو گرفت کشیدش بیرون. یه نگاهی به هم کردن، های های نشد صورت همو ببوسن، اونقدر سنگین این فراق. نگاهاش با نگاه های پدر عجیبه. پاشو گذاشت در رکاب، اسبشو آوردن. بمیرم برای ابوالفضل اون لحظه چی میشد؟ اول من گشته بچم علی بشه، علی بمونه. پاشو گذاشت در رکاب تا نشست. ما شاء الله، به به چقدر تو بادایی. برم بابا. فرمود برو. همین که راه افتاد به طرف میدان، دیدن این بابای 57 ساله محاسن سپید، خب پشت سر این عصب ناخودآگاه را افتاده. به من نگاه کنید، اینجوری یه مردی ریششو بگیره اینجوری. یعنی چی؟ دیدم تمام صورت امام حسین اشک معافن تنگیری گرفته، پشت سر این هست داره میاد. خدایا شاهد با شبیه‌ترین خلق به رسول خدا. اونقدر دلش داغ داشت از رفتن علی، برگشتید عمر سعد داره میخنده، فرمود عمر سعد خدا نسل تو قطع کنه. رفت میدان، هر ضربه ای که میزد با اون چشم ها بر میگشت به طرف خیمه یک نگاهی میکرد. اما حسین پر دل خوره دم خیمه ایستادن، ولی خداحافظی نکردن، همو نبوسیدن. اون دل از اون طرف در تپش، این دل از این طرف در خواهش. بهانه کرد تشنگی رو. امام حسین گریست، گفت ای خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، یه مرتبه دیگه علیم برگردوندی، نشد ببوسمش. دعای امام مستجابه. یک وقت دیدن از وسط لشکر با اون اسب با هیبت داره میاد. عمشم نگران دم خیمه ایستاده، آمد با اون قد و بالا مقابل پدر ایستاد. ابتا سقل الحدید قد اجهدنی ولعتشو قد قتلنی. بابا این آهن سنگین. اینا حرفه، بهانه است. و ابو حسینم که میدانست، فرمود انزل حبیبی، بیا پایین عزیز دلم. آمد پایین. به این رشیدی، به این قد و قامت، چه چشم و ابروی، چشم و ابروی رسول خدا. فرمود تعال بیا جلو، جلو ابوالفضل، جلوی عمش زینب. اون 30,000 حرمزاده هم دارن نگاه میکنن. یه جوان 27 ساله، 27 سالشون بوده حضرت علی. نزدیک آمد، آغوشو باز کرد، دهانشو باز کرد. بابا دهانشو باز کرد، گفت هات لسانت، زبونتو بذار تو دهنم. به بهانه زبونش لباش رو بوسید، انگشترش رو در آورد، در دهن علی گذاشت. فرمود علی جان برگرد، امیدوارم این مرتبه زیاد طول نکشه. یعنی چی؟ روزه نمیخونم، نمیتونم، حضرت عباسی نمیتونم، خدایا تو کمک. یعقوب به یوسف رسیدن. شب اولیه که یعقوب و یوسف بعد از سالها با همه، یعقوب یوسفش رو در بغل گرفته، گفت عزیزم بگو روزی که بردنه چه خبر بود. گفت بابا تو طاقت نداری بگم، ولش کن، حالا که من سالمم، 30 سال گذشته، زن و بچه دارم. گفت نه، باید بگی، امر پدره. گفت بابا برادران منو بردن کنار چاهی، گفتن پیرنتو در بیار، لازمش داری، میخوایم خونیش کنیم ببریم برای بابامون. من گریه کردم، 7 سالش بوده. گفتم برادران من رو برهنه نکنید، خجالت میکشم، منو بکشید، در چاه بندازید، اما لباسمو در نیارید. برادرم فلانیش خنجرش رو در آورد، گذاشت بغل من از روی لباسم، گفت اگه پیرانه در نیاری شکمتو پاره میکنم میکشمه. برادرم خنجر رو گذاشته روی شکمم، فشار هم نداده، تهدیدم کرده. یعقوب هم میبینه که بعد از 40 سال بچهش زنده است، هیچ زخمی هم به بدنش نیست. یعقوب از شنیدنش قش کرد، تاریخ میگه قش کرد. یوسف به هوشش آورد، شنید 40 سال قبل بغل یوسفش داداشه برای تهدید، نه جدی، کارت گذاشته، قش کرد. چه حالی داشت امام حسین وقتی بالا سر علی رسید، دید فقط اوه و اربا اربا، تمام بدن علی رو ریز ریز کرد، بالا سرش نشست، سر علی رو به دامن گرفت. علی جان، بنی علی، بنی علی، بابا علی، یک کلام با من حرف بزن. دید صدا بالا نمیاد، گوشش رو آورد پایین، بلکه صدای ضعیف، دید نه هیچ صدایی نیست. فوضع خده و علا خده، صورت رو به صورت